ورع و پرهیز از گناه، مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه هفتم، 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره این که برای ورود به ماه مبارک رمضان چه حسی خوبه داشته باشیم و یا از چه احساساتی عموماً خوبه برخوردار باشیم، روزهای قبل صحبت‌هایی داشتیم که بحثمون به حس ورع رسید. بارها هم عرض شد که ما با حس موضوع کار داریم. طبیعتاً این حس اگر عمیق بود به عمل هم کشیده میشه، طبیعتاً به عنوان پشتوانه خودش معرفت‌هایی رو هم می‌طلبه و حتی خود این احساس معرفت رو هم در انسان افزایش خواهد داد. مهم اینه که ما تصور کنیم حس ورع حس شیرینی است و حس پاک معنوی است. کسانی که دوست دارن عطر معنویت رو استشمام کنن، کسانی که دوست دارن شیرینی و حلاوت معنویت رو بچشن، باید سراغ این احساس‌های معنوی قشنگ بیان. مهم این است که ما آرزومند دریافت چنین حسی در وجود خودمون بشیم و ای کاش بگیم، تمنا بکنیم چنین حس‌های لطیف معنوی رو در وجود خودمون ایجاد بکنیم و خدا بهمون عنایت بکنه. داشتن حس معنوی خوب یعنی داشتن حس توبه، یعنی داشتن حس ورع، یعنی داشتن حس دعا، یعنی داشتن حس بلند پروازی و بلند همتی، بلند نظری. حس معنوی قشنگ که واقعا لذت بخشه و لذتش از همه لذایز دیگه بالاتر هست، ترکیبی از احساسهای متفاوت که گاهی از اوقات این احساسها در دنیا اصلا شناخته شده نیستن. یعنی در یک زندگی عادی روزمره دنیایی این حسها قابل تجربه نیستن اساسا. حس معنوی زیبا فقط در یک زندگی معنوی چشیده میشه. گاهی این گونه احساسات معنوی با حسهای دنیایی در مقام تشبیه قرار میگیرن برای اینکه تبیین کنن برای ما موضوع رو، ولی واقعش این است که حس معنوی از انواع و اقسامش هر کدومش رو شما در نظر بگیرید بی بدیله. نه خوفش مانند خوف دنیایی است، نه شوقش مانند شوق دنیایی است، نه حبش مانند حب دنیایی است. هیچ چیزی در احساسات معنوی مانند احساساتی که در دنیا رایجه و ما تجربه میکنیم نیست. معمولاً اون احساسها احساسهای ترکیبی، احساسهای نوعی هستند که خیلی هم به بزرگی روح انسان ارتباط دارن. یکی از این احساسات خوش معنوی حس ورعه. طبیعتاً ورع برای این که تبدیل بشه به یک حس عمیق یک سلسله معارفی رو نیاز داره که ما اون معارف رو سعی میکنیم با هم گفتگو کنیم و البته نیاز به تفکر داره. اینجا سعی میکنیم ما با همدیگه مقدار فکر هم بکنیم، فقط جلسه اطلاع رسانی نیست. و برای اینکه دلنشین بشه نیاز به توصیف داره. ما اینجا مقدار به توصیف همگاهی میپردازیم. البته نیاز به موعظه هم داره که گاهی زخمهایی بر رسوبات قلبی ما بزنه، اینها شکافته بشن، خورد بشن، فرو بریزن. قسمت‌های زیبا و لطیف قلب ما رو بیان. سعی می‌کنیم در این باره هم گاهی همدیگر رو موعظه کنیم. اما درباره ورع و احساس ورع در ماه مبارک رمضان سخن از اونجا آغاز شد که این حس توصیه پیامبر گرامی اسلام است به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین علی علیه السلام البته توصیه نشدن به داشتن حس ورع، توصیه شدن به داشتن ورع، ولی کسی دنبال این موضوع بره حسش رو پیدا خواهد کرد و اون لحظه ای که شیرینی ورع رو میخواد بچشه همون لحظه ایست که این حس رو میبینه تو وجود خودش جاریه. برای پیدا کردن حس ورع شما باید آگاهی از ورع داشته باشید، بنای برداشتن ورع داشته باشید، نیتش رو عمیقا در وجود خودتون داشته باشید، یه مقدارم رعایت بکنید. اینجاست که حس ورع در وجود انسان پیش میاد، بخواد اقدام بکنه، بفهمه چیه و از نداشتن اون حتی دوری کنه، تنفر داشته باشه. اینجا حس زیبای ورع رو احساس خواهد کرد و تجربه خواهد کرد. در مورد اینکه ورع چیه، خب عرض کردم سخن از اونجا آغاز شد که پیامبر اکرم فرمودن علی جانم بهترین اعمال، افضل الاعمال فی هذا الشهر، فی هذا الشهر بهترین اعمال در این شهر، الورع عن محارم الله. خب این ورع رو ما دیروز هم ترجمه کردیم، باز برای ترجمه ورع من یه تلاش دیگری انجام میدم، برخی دیگه از روایات رو برای شما میخونم، هم اهمیت ورع رو نشون میده هم معنای ورع رو مقدار دقیق تر به ما نشون میده. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد الورع اجتناب، ورع اجتناب کردن است. گویا اجتناب کردن غیر از انجام ندادن گناهه. یه وقت شما از یک کثیفی اجتناب میکنید، باید یه مقدار فاصله بگیرید. دیشب عرض کردم، یعنی دیروز در واقع عرض کردم که ورع گناه نکردن نیست، از گناه فاصله گرفتن هم در ورع مد نظر قرار داده شده. رسول گرامی اسلام میفرماید که مؤمن، ان المؤمن یذر الصغیر مخافت ان یقع فی الکبیر، گناه صغیره رو ترک میکنه تا مبادا به گناه کبیره مبتلا بشه. ورع از اونجای آغاز میشه که شما گناه صغیره رو هم میگذاری کنار. یه روایت در مورد گناه صغیره من به شما بگم، شاید با این روایت شیرینی ترک صغائر به جان انسان بنشینه. آخه ترک کبائر برای انسان، برای آدم خوب زیاد دیگه هنر نیست. کبائر رو اگر کسی مرتکب بشه بعدش هم خودش خیلی عذاب وجدان میگیره، ولی صغائر یه مقدار سبکتر تحملش و فرار کردن از صغائر هم انگیزه های قوی میخواد، معمولا اینجاها آدم باز میمونه. در یک روایتی میفرماد من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر، اگر کسی در کار کم، در کارهای کوچیک از خدا نترسه، در کارهای بزرگ هم از خدا نخواهد ترسید. اینو مثل یک ترانه ای ترنم لباتون قرار بدید، در طول روز تکرار بکنید و بعد ببینید این تلقین چه کمکی به شما خواهد کرد. یقیناً انسان رو از گناه کم باز می‌داره، آدم رو در کارهای کوچیک از خدا می‌ترسونه. من اگه بنا باشه تو کارهای بزرگ از خدا نترسم دیگه خیلی تکلیفم معلومه، خیلی وضعم خراب خواهد شد. از کوچیک‌ها شروع کنیم. اتفاقا کوچیک‌ها ترکشون هم معمولاً آسان‌تره ها، غفلت آدم بیشتره در گناه کوچیک. در این روایت دیگری ورع رو وقتی که معرفی می‌فرماید، می‌فرماید که ورع پرهیز کردن از کسب حرام و پرهیز کردن از دلبخواهی‌ها. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینجوری ورع رو معرفی می‌فرمایند. اما در کنار این معرفی نامه ها یک اهمیتی هم برای ورع ما میتونیم در نظر بگیریم که با این روایت پیامبر گرامی اسلام این اهمیت کاملا دیده میشه. لکل شیئن اصن و اصل ایمان الورع، برای هر چیزی اساسی هست، اساس ایمان هم ورعه، اساس ایمان ورعه. روز قبل دیدید که در روایات ائمه هدی علیهم السلام می‌فرمودند که اصلا کار و عبادت شما به اندازه ورع شما پذیرفته میشه. اگر ورع نداشته باشی، اینقدر نماز بخونی تا بشی مثل کمان، اینقدر روزه بگیری تا بشی مثل نی، باز این عبادات تو ارزش نخواهد داشت. ورع در عموم زندگی انسان وقتی جاری بود، وقت اون یه دونه کار خوب گل میکنه، و الا مانند گلی در مرداب میمونه که هیچکی حاضر نیست در اون، حالا گنداب بگیم، بره برای اینکه اون گل رو بچینه. ارزش بالایی نخواهد داشت. ورع جایگاهش در پذیرش اعمال ما خیلی عجیبه. لذا مثلا این نفر غیبت میکنه، نزدیکه که دیگه روزش اصلا قبول نشه. نادر شده، در عموم روایات من مطالعه میکردم، کم شده که گناه‌ها رو بشمرن برای پرهیز از اون و بگن ورع یعنی پرهیز از این گناه. خیلی کم میشه بشمرن، کلن میفرمان از بدیها، از گناه. ولی یکی از گناه‌هایی که میشمرنش، شمرده میشه و تأکید برش میکنن، تصریح بهش میکنن، غیبت کردن و اذیت دیگرانه. ورع یعنی خیلی پرهیز کردن از اذیت دیگران. ورع یعنی اصلا غیبت نکردن. خب این همه در اهمیت ورع گفتیم. من میخوام به مطلب جالبی اشاره بکنم که خیلی رفتارها رو تغییر خواهد داد، خیلی نگاهها رو متفاوت خواهد کرد. برخی از روایات ما در مورد ورعین است، یعنی کسانی که اهل ورع هستند. جالب، شخصیت اینها رو وقتی که رسول گرامی اسلام ائمه هدی علیهم السلام توضیح میدن، خیلی شخصیت عجیبی دارن. میفرماید که الصلاة خلف رجل ورع مقبوله، نماز پشت سر یه آدمی بخونی که اهل ورع قبول نمازت. معنای این حرف میدونید دیگه چیه؟ دو رکعت نماز از آدم قبول بشه، بهشت بر آدم واجب میشه. حضرت امام داشتن از 15 خرداد، بعد از 15 خرداد داشتن، یا همون ایام 42، ایام 15 خرداد 42، دستگیر شده بودن، از قم به تهران آورده می شدن. تو راه به خاطران اینجوری تعریف می کنن که من به اون سربازها و افسرهایی که منو دستگیر کرده بودن آرامش می دادم. بعد تو راه بهشون گفتم خب نگه دارید من نماز بخونم. گفتن ما دستور داریم نگه نداریم. گفتم خب نگه دارید من وضو بگیرم بعد توی ماشین نماز می خونم. اجازه ندادن. گفتم نگه دارید در ماشین رو باز کنید، من دستمو میزنم به خاک، اصلا پیاده نمیشم. بعد اینجا تو ماشین نماز میخونم. قم به تهران هم کسی تو ماشین بشینه پشت به قبله نماز خواهد خون طبیعتا. حضرت امام میفرماد دیگه ما مجبور شدیم اون روز صبح نمازمون رو اینجوری بخونیم، چون سحر اومده بودن امام رو دستگیر کرده بودن و در واقع از خواب بیدار کرده بودن. حالا البته امام ظاهرا خواب نبودن، وقتی که خدمتکار خانه رو بهش حمله میکنن، حضرت امام فریاد میزنن که روح الله منم، به اون کاری نداشته باشید، فلانی من هستم. و حالا داستان از این قرار بود که امام بعد از این که این خاطره رو تعریف میکنن، میفرمان شاید اون دو رکعت نمازی که خدا میخواد از ما قبول بکنه همون دو رکعته باشه که به دلمون هم اصلا نچسبید. خب نمیچسبه به دل آدم، آدم ناراحته. بحث دو رکعت نماز مقبول خیلی بحث مهمیه. من اجازه بدید اصلا توضیح ندم این روایت عجیب رو که می فرماید نماز پشت سر یه آدمی که اهل ورعه مقبوله. آدم باید برای اینا دست پا بشکنه. البته درسته ما با حسن ظن به عموم آدم ها نگاه میکنیم، به عموم خوب ها، به عموم علما، به عموم کسانی که پیش نماز ما هستن، ولی خب آدم خیلی ته دلش دوست داره که بدون تجسس درک کنه که یک کسی اهل ورعه. ول هدیتو الى رجل ورع مقبوله، هدیه بدی به آدمی که اهل ورعه، این هدیه از تو قبول شده. چون هدیه رو باید خدا قبول بکنه دیگه، خدا اون هدیه رو از تو قبول خواهد کرد. ول جلوس مع رجل ورع من العباده، بشینی پیش یه آدم اهل ورع، خودش عبادت محسوب میشه. این کارو بکنید، شما صفای باطن دارید، میتونید نورانیت شو تو دل خودتون حس بکنید. و المذاکره معه صدقه، و مذاکره کردن با او ثواب صدقه رو داره. بعضی وقتا بلاها بهتون هجوم میاره، برید یه گفتگو با یه آدم اهل ورع داشته باشی، صدقه شروع بلا رو برطرف میکنه. یه همین گفتگو کردی بلا برطرف میشه. آثار نورانیشو من کار دارم، حالا نمیخوام بشمرم برخی از آثار رو. آدم برخی از آثار رو تمیز تمایز میده، انگار کوچیک کرده بحث رو. آدمی که اهل ورع هست، در روایات داره که خدا پیامبر گرامی اسلام میفرماید که من هر کسی روز قیامت بیاد، پیامبر گرامی اسلام از قول خداوند متعال میفرماید در یک حدیث قدسی که خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرستاد، هر کسی روز قیامت بیاد کتابی که دستشه دقیق محاسبه خواهم کرد. حالا اجازه بدید من یه پرانتز باز کنم، یه چیزی رو در این باره توضیح بدم. چرا خدا حساب میرسه؟ بریز جهنم بره دیگه، خدای جهنمی بهشتم از بهش بره دیگه، زجر کش میکنید بچه مردم اینجا برای چی؟ این سوال به ذهن شما هم میرسه؟ مو رو از لای ماس میکشه بیرون. فمن یعمل مثقال ذره، بخشیده شده ها، بخشیده نشده ها، همه رو دونه دونه حساباشو روشن میکنه. تو این کارو چرا کردی؟ تو اون کارو چرا کردی؟ اون روز یه پوزخند زدی گفتی این چرا زدی؟ این معناش اون بود، توش این بود، اثرش این بود. دونه دونه ذرات رفتاری ما رو محاسبه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ شما این سوال براتون محترم هست که من مهم هست یا جا داره این سوال برای شما ها؟ شما نظر بدید. من فکر میکنم بعضی جا برای من مهمه و ممکنه من عقلم پاره سنگ برداره، اونقدر موضوع مهم نباشه. خب چرا اینجوری حساب دقیق میکشه؟ حالا هر چی میشه نتیجهش بده بره دیگه. وقت برای خودمون حساب کتاب هم معطلی عظیم وجود داره. دعا برای فرار از عذاب الهی در دوزخ متفاوت با دعای برای نجات از اون سختگیری هنگام محاسبه. آیون شما جواب نمیدید چون روزه اید. شما این سوال براتون مهم هست؟ بله، برای 7-8 نفر مهمه، بقیه عاقل‌تر از اونی هستن که این سوال براشون مهم باشه. آدم واقعا سوال براش مطرح میشه. حالا این حساب کتاب رو ببینیم فلسفه‌اش چیه. فلسفه این حساب کتاب رو اگر دقیق نگاه کنید، من فلسفه‌اش رو بازم نمیخوام بگم، یکی از فوائدش رو میخوام بگم. گاهی از اوقات با شنیدن یه فائدهش آدم قانع میشه، سراغ فلسفه‌اش نمیره. یعنی فلسفه‌اش رو کشف نکرد رو هم آروم میگیره، فلسفه‌اش رو کشف نکنه هم آروم میگیره. یکی از حکمت‌های مهمش اینه رفقا، بعد از اینکه ما رفتیم بهشت و جهنم، زندگی ما به پایان که نمیرسه. آخه عزیز دل من، این سوال برای تو پیش میاد، زندگی ما تازه آغاز میشه. حالا ما که جهنم نمیریم، حتما میریم انشالله بهشت اگه بگذارن، ولی تو رضوان الهی ما تازه ارتباطمون با خدا و زندگیمون آغاز میشه. چرا میگی تموم شد؟ حالا آخرشه، آخرش شما خدای اومدی گیر دادی. خدا کجا ابهتش و عظمتش و کبریایی و دقتش و همه صفاتش رو نشون بده به بنده خودش. ما تازه از اون به بعد با خدا ارتباط خواهیم داشت، منتها دیگه ارتباط از نوع ارتباط تکلیفی نیست، ارتباط تلذذیه، ارتباطی است که میفهمیمش و لذت میبریم و اوج میگیریم، تا ابد ادامه خواهد داشت. برای این ارتباط دیگه زجرکش خودمون نمی کنیم که گناه نکنیم، مثلا دیگه اونجا امکان گناه نیست. همه اش خوشیست، اما همه اش خوشیست معناش این نیستش که مثل بره ها که خوشن فقط میچرن ما هم تو بهشت اینجوری بچرخیم. خوشیم با خدا خوشیم و اون خوشیش بالاتر از چرخیدن و برخورداری از نعمات بهشته. خب ما پس صحرای محشر آغاز آشناییمون با خداست، آغاز ارتباط نوینمون با خداست، آغاز برقرار کردن یک ارتباط معرفتی حبی جدیده و ما در بهش زندگی میکنیم. خیلی خوبه آغاز زندگیمون حساب دستمون بیاد با کی طرفیم، هرچند اونجا دیگه از اون به بعد کسی نمیخواد از ما حساب بکشه، اما طرفمون رو میشناسیم، خودمون رو میشناسیم. لذا حساب کتاب هنگام ورود به بهشت اهمیتش خیلی بالاست. گاهی از اوقات شاید شماها تو دلتون افتاده کاش قبل از اینکه میومدیم این دنیا یه سر میرفتیم اون دنیا، میفهمیدیم چه خبره اینجا، حساب دستمون میومد، دقیق عمل میکردیم. حالا این اتفاق اینجا نیفتاده به خاطر اینکه امتحان بشیم، به عقلمون تکیه کنیم و رشد رو پای خودمون باشیم. خدا هم میفرماید من کمکت میکنم، درسته تو بهش جهنم رو ندیدی، اما من که الان هستم، من با پشت پرده به صورت پنهانی کمک های قشنگی به تو خواهم رسون. ولی این اتفاق برای اون دنیا خواهد افتاد. قبل از اینکه وارد بشیم یه برخورد رو در رو، یک ارتباط مستقیم سر موضوع خودمون با خدا حسابی شیرفهم خواهیم شد، بعد میریم وارد بهشت میشیم. و خداوند متعال به حضرت موسی میفرماید که من بنده خودم رو که بندگانم رو که میان اونجا امتحان میگیرم، غیر از اهل ورع خجالت میکشم اونها رو محاسبه کنم، بی حساب اونها رو وارد بهشت میکنم. یادتون باشه شهدا هم بی حساب وارد بهشت میشن، اهل ورع هم بی حساب وارد بهشت میشن. ببین حساب بزاری حساب ازت میکشن، حساب بزاری. یاد مسیر امام داوود میافتید شما؟ حساب بزاری یعنی بگی این نه تو من تا این لبه اجازه دارم برم، این از اون لبه به بعد گناهه. گفتم قاتلای امام رضا بود لبه پردگاه رد میشن، قدیما رد میشدن، تا این لبه حساب بکشی خدا هم ازت حساب میکشه. شما میدونی چیکار کن؟ دیدی داره میره بره طرف گناه، فاصله بگیر، حساب خودتو جدا کن. حساب کتاب به نفع خودت که آخرین لذت‌های دنیا رو ببری نکن. خدا هم روز قیامت که عمر ما در روز قیامت هزاران برابر بیشتر از کل عمر ما در این دنیاست، تو رو بی حساب وارد بهشت میکنه. میدونید کسی بنا باشه بی حساب وارد بهشت بشه معطلی محاسبه رو روز قیامت نداره؟ یعنی چی؟ حالا دلم نمیاد برای شما جوانای نازنین من اینجا جور روایت ها رو بخونم که اینا ماره من بیچاره است، من اینا رو برای شما بخونم که آخه میگه هرچی مال خودش بود به ما گفت. کمترین عذاب متوقفین در صحرای محشر برای حساب و کتاب، کمترین عذاب امام سجاد علیه السلام برابر نقل امام سجاد علیه السلامه، میفرماید کمترین عذاب این استش که زمین انقدر داغه که از حرارت زمین مغز اینا به جوش در میاد. این کمترین عذاب صحرای محشره، اصلا وقت معطل نمی کنن. برید اولیاء خدا رو ببینید چقدر گریه می کنن برای توقف در صحرای محشر، چقدر اون چیزها رو جدی می گیرن. خوش به حالشون، اولا باور کردن، ثانیاً علم کامل دارن نسبت به اوضاع اونجا، ثالثاً اینقدر فراغت دارن، از بدبختی‌های دنیا نجات یافتن، میتونن به بدبختی‌های آخرت نگاه کنن. منو ولم کنن برای دعا کردن، لیست بلندی از گرفتاری‌های دنیایی دارم مطرح کنم. اولیاء خدا روحشون آزاد بوده از گرفتاری‌ها، ولی گرفتاریشون کم نبوده. اینقدر فراغت داره به پردازه به گریه کردن برای صحرای محشر. آدم‌های ورع، اهل ورع، یعنی ورع یعنی کسانی که با ورع هستن. دلم میخواد بازم از این روایت براتون بخونم، نمیدونم شما موافق هستید یا نه. رکعتان من رجل ورع افضل من الف رکعه من مخلط. کسی که اهل ورعه با کسی که حساباش قاطی داره، خوب و بد قاطیه توی اعمالش، فرقشون در اینه که دو رکعت نماز آدم اهل ورع بالاتر از 1000 رکعت آدمی است که اهل ورع نیست. ورع رو باهاش با تعارف برخورد نکنیم. باز هم روایات زیادی هست که ما رو خیلی تشویق میکنن بریم به سمت ورع، ولی بگذارید از تعریف و اهمیت ورع و ارزش آدمهای اهل ورع بگذاریم، ببینیم چجوری میتونیم خودمون رو به ورع نزدیک بکنیم و یا انگیزه ورع رو در خودمون ایجاد بکنیم. خب یه وقت سطح بالایی صحبت میکنیم، یه وقت سطح پایینی. شما متوجه اینا رو میشید دیگه. من بعضی از حرفا رو صحبت میکنم که من که اصلا نمیفهمم چی داره میگه این. صحرای محشر بدون حساب وارد بهش میشه، حالا چه فرق میکنه حساب و بی حساب؟ من اصلا نمیفهمم دیگه، دقت که ندارم، اونجاشو نمیتونم ببینم برای خودم انگیزه کنم. اونا رو برای شما میگم، ولی میام بعضی از بحثاشو زمینی مطرح میکنم، دل من رو هم میتونه جذب بکنه. مثلا اینکه با ورع، با اهل ورع باش، بودن با اهل ورع مثل عبادت، مثل صدقه است، سوا نماز آدمو مقبول میکنم. یا خب اینا رو من میفهمم، اینو من الان میتونم برم بالاخره سعی کنم آدم خوب پیدا کنم، مجالست کنم. حتما گرفتار شدید برید پیش آدم اهل ورع یه مجالستی بکنید باهاشون، یه نشست و برخاستی، برید پشت سرشون نماز بخونید، بعدش بنزه یه التماس دعا که میتونی بهش بگی. من دیدم ها، اثرش رو دیدم، دارم به شما میگم. اینا بحثای زمینی تره، ما میفهمیمش. بعضی از بحثای اهل ورع خیلی بحثای آسمانی تره. یه بحث زمینی میخوام بکنم برای ایجاد انگیزه برای اینکه ورع پیدا بکنیم. ورع سختیش به اینه که آدم از دور وقتی نگاه میکنه میگه اوه اینجوری که این داره به ما میگه، یعنی اصلا زندگی نکنیم. الوقوف عند الشبهه، عند الشبهات. ما وقتی که میبینیم میترسیم این ممکنه حرام باشه، متوقف بشیم. خب این خیلی سخته، خیلی مراعات میخواد. ورع از دور سخت یا تلخ جلوه میکنه، از نزدیک اصلا اینجوری نیست. من برای تشویق دوستان خودم اینجوری این روایت رو تقدیم کنم. انک لن تدع شیئا لله الا عبدلک الله خیرا منه. تو از هیچ چیزی به خاطر خدا فاصله نگرفتی، پرهیز نکردی، مگر اینکه خدا بهترش رو به تو خواهد داد. تو فقط به خاطر خدا از یه چیزی فاصله بگیر. مثلا ببینید، به خاطر خدا از یه شهرت فاصله بگیر، ببین خدا بهتر از اون شهرت، یا شهرت بیشتر، یا یه چیزی که شهرت به گردش نمیرسه بهت نخواهد داد. به خدا، خدا صادق الوعده. با زبون روزه دروغ آدم قسم بخوره خیلی اوضاعش خراب میشه. به خدا، خدا وعده هاشو تخلف نخواهد کرد. تو به خاطر خدا از یک لذتی چشم پوشی کن، ببین خدا لذت بهتر بهت میده، یه چیزی بهتر از اون لذت بهت میده یا نه. انگیزه برای ورع درست کردن برای اهل دنیا کاری نداره. نمونی یه وقت بگی این بحث و سطحش بالاست، اینقدر این وعده ها شیرینه، من بیچارم دارم تحریک میشم برم سراغ ورع. شما از چی میخوای پرهیز کنی؟ مثلا بخوای ورع داشته باشی از چی پرهیز میکنی؟ از چی بگو به من؟ از یه مهمونی شیرین به خاطر ورع پرهیز میکنی؟ میدونید چه مهمونی های شیرینی انتظار تو رو خواهند کشید؟ از یک غیبت کردن، از یک، حالا بعضی وقتا ممکنه غیبت شیرین باشه دیگه، غیبت چرا شیرین میشه؟ لامصب غیبت چرا شیرین میشه؟ خوردن گوشت مرده، مرده خاری شیرین میشه بعضی وقتا. چرا؟ آدم حسودیش میاد نسبت به کسی، میره پشت سرش بدیشو میگه، خرابش میکنه، جیگرش حال میاد. غیبت که شیرین نیست که. بعضی هم که بدون اینکه حسودیشون بشه جیگرشون حال میاد کسی رو خراب کنن، اونا دیگه اصلا دیدنی هن، باید اینا رو گذاشت تو موزه. اینا نایابن، مثل یه آدم های هفت سر، یه آدمی هفت سر داره، خیلی چه عجیبیه، عکسش تو دنیا حتما پخش میشه. آقا خب اون حسودیش میومد غیبت کرد، تو چی؟ تو چیز بود؟ تو که بدیه اونو که گفتی که، آقا برای چه سرگرمی؟ از این لذت چشم پوشی کن، این که دیگه حد اقل ورعه. من دارم به اونی میگم که حسودی میکنه. خب آدم حسود دوست داره رقیبش بزنه جلو دیگه. تو به خاطر زدن از رفیق جلو غیبت نکن، این لذت رو ازش چشم پوشی کن، خدا یه لذت برتر به تو خواهد چشاند. شاید خدا تو رو انقدر ببره جلو بدون اینکه نیاز داشته باشی غیبت کنی، خراب کنی، رقیبتو کیف کنی، تو خودت انقدر خوب شدی از این جلو زدن کیف بکنی. این که کیفش خیلی بیشتره، این که لذتش خیلی بیشتره. رفقا برای اینکه این بحث خیلی جا بیفته یکی دو تا حرف عجیب به شما من بزنم. میفرماید که من یتق الله، کسی که تقوای خدا رو داشته باشه، خدا دو تا براش هدیه میده تو همین دنیا. یجعل له مخرجا، خدا براش گرفتاریاشو برطرف میکنه. گرفتار بودید دیگه، این همه رفقا، حالا شماها که سوال نمی‌کنید، ولی خیلی از من سوال میشه که آقا ما گرفتاری داریم چیکار کنیم؟ خب گرفتاری با تقوا برطرفش کن، یه مدتی سنگ تمام بگذار، اهل ورع باش، ببین گرفتاریات چی میشه. یکی این که گرفتاریا رو خدا برطرف خواهد کرد، یکی دیگه این که یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی که حساب نمی کنه بهش روزی خواهد رسوند. این داشته باشید، این حرف عجیبی نبود. حرف عجیب اینه که در روایات داره خدا به مؤمن همیشه من حیث لا یحتسب روزی میده، از جایی که محاسبه نکرده روزی میده. اصلا رفتارش با یه مؤمن اینجوریه، مستقیم کمتر روزی میده. همیشه برید سراغ راه‌های غیر مستقیم. این برای چیه؟ برای اینکه هیچ وقت اسباب و وسائل مستقیم کورت نکنه، حجاب نشه، نگیردت، خدا راحت بتونه تو رو بغل بگیره، تو بتونی توحید خودتو حفظ کنی. من عادت کردم هر چی بهم رسیده من حیث لا یحتسب بوده. خب دیگه بیشتر نگاهت به آسمون میره دیگه، دل به ابزار نخواهی داد، مشرک نخواهی شد، امکانات تو رو خرابت نمی کنه. امکانات داری نگاه نمی کنی، میگی نه باید ببینیم خدا چی میشه، خدا چی میگه. وقتی بنا شد مؤمن همیشه من حیث لا یحتسب بهش برسه، از یه جای دیگه بهش برسه، شما لذت ها و گناه ها و شبه آلود ها مستقیم، رفتارهایی که شبه نا که اونها رو مستقیم میبینی نرو به سمتش. چرا؟ چون که تو که میدونی که لذت مستقیم گیرت نمیاد، پس همیشه برو تو این معامله. مطلب معلوم شد برای چی اینجا من ارزش کردم؟ هر کسی در جریان ورع از هر چیزی پرهیز بکنه، هر لذتی، هر منفعتی داشته باشه، هر خوشایندی داشته باشه، پرهیز ازش بکنی، خدا بهترش رو تو دنیا بهت خواهد داد. زیادم طول نمی کشه. این رو وقتی میخوای عمیقاً در خودت تثبیت بکنی، اینجوری تثبیت کن، بگو بابا من که تو دنیا هیچ وقت هیچ چیز مستقیمی گیرم نمیاد، پس هر چیز مستقیمی که اومد به سمت من، من ازش پرهیزم رو میکنم، حتی المقدور. غیر مستقیم ها بیاد دیگه. اگر گناهی مستقیمن به سمت تو آمد، پرهیز کن، من حیث لا یحتسب، یه لذت دیگه ای برای تو خواهد اومد. این یک. دو، اصلا سعی کن هر چیز مستقیمی پرهیز کنی، دل بهش نبند، غیر مستقیما رو داشته باش، من حیث لا یحتسب رو داشته باش. خدا عجیب بنا داره محاسبات آدم رو به هم بریزه. اصلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من خدا رو شناختم در این که برنامه های آدم رو به هم میزنه، نقشه های آدم رو به هم میزنه. اصلا خدا منتظر تو نقشه بکشی به هم بزنی، حتی نکشیدی به هم نمیزنه، نقشه بکش به همش بزنی. بریم سراغ من حیث لا یحتسب. انگیزه برای ورع چجوری ایجاد کنیم؟ اینجوری ایجاد کنیم، اهل دنیاییم دیگه، خب با دنیا انگیزه برای ورع ایجاد میکنیم. ما با ورع سرمایه خودمون رو افزایش میدیم، آرامش خودمون رو افزایش میدیم، رفاه خودمون رو افزایش میدیم. دنیا رو من چجوری ترسیم بکنم خوبه؟ اگر بنده یه پیرمردی بودم که مثلا سالها 700-800 سال عمر کرده بودم، البته رو حساب روایات دارم عرض میکنم، بعد شما من میگفتی که آقا از این تجربه خودت تو دنیا یه چیزی به ما بگو، من میگفتم که ببین دنیا یه دروغی تو ذاتشه، همیشه هر چی بهت نشون میده، هر گلی رو، هر زنگله ای رو، هر جغجغه ای رو، هر شکلاتی رو، هر چی رو بهت نشون میده یه دروغ توش هست، یا اینو مستقیم بهت نخواهد داد، آخرش میگیردش، میگه دیدی کنفت کردم، دیدی ندادم. یادت باشه دنیا توش یه دروغ هست همیشه. یا اینکه اصلا این حرام، ممنوع، کثیف، بد، از دور داره زیبا بهت نشونش میده. یا اینکه شما اگر هر چی دیدی باور کردی یه دروغ توشه، نرفتی به سمتش، از یه جای دیگه یه چیزی بهت خواهد رسید. دنیا سرابه یعنی همین، سراب یعنی دروغ دیگه. ما چجوری انگیزه پیدا بکنیم برای ورع؟ خیلی ساده، نفعش خیلی بالاست. شروع کنیم از بدیها فاصله بگیریم. حالا بعضی ها ممکنه گناه رو نفهمن یعنی چی، بعضی ها آخه خیلی بین المللی دینداری میکنن، گناه مال اونایی که دین دارن، اسلام و این مثلا قرآن و روایات و اینا رو خیلی محکم قبول دارن، گناه میفهمن یعنی چی، این خیلی گناه کبیره است، این گناه صغیره است، این چیزها رو باش زندگی میکنن، یعنی دست پنجه نرم میکنن، مبارزه میکنن. بعضیا میگن نه ما با بدی زندگی میکنیم، با خوبی زندگی میکنیم، هر چی خوب نداره. بدی ها رو شما ازش فاصله بگیر، هیچ منفعتی خدا تو بدی ها باقی نگذاشته، وقت بهترش هم بهت خواهد داد. بعضی ها سود اینجوری میکنن. حضرت امامو نگاه کنید، مقام معظم رهبری نگاه کنید، خوبا رو نگاه کنید، اینا فهرست بلندی از کارهایی که منفعت ها و لذت هایی داشته ترک کردن، اینا تو زندگیشون این فهرست بلند رو دارن که به اینجاها رسیدن. البته به خیلی از جاهایی که از امام رسیده ما نمیبینیم، ما فکر نکنید هر کی به جایی برسه ما میفهمیم. بعضی از اولیاء خدا هستن مخفی، هم خدا میگه من نمیخوام تو رو مشهور کنم، اون دنیا میریم اینا رو هم میبینیم، باشون آشنا میشیم، مانند یه رؤیا این دنیای زودگذر خواهد گذشت. این یه انگیزه برای ورع. حس ورع رو میخوای تو خودت جور کنی، نمیخواد حالا خیلی هم ایثارگر بشی. خدایا ما در راه تو چشم پوشی میکنی، نمیخواد چشم پوشی کنی در راه خدا. وردان منفعت طلبانه این حس ورع رو در خودت ایجاد کن. دیروز عناصری که ترکیب میشد حس ورع رو ایجاد میکرد برمیشه مردیم، دیدیم که یکیش عاشقی کردنه. یه عاشق با ورع در ارتباط با معشوقش رفتار میکنه، پرهیزهای غیر لازم هم انجام میده. حالا لازم نیست من مراقبت کنم، بابا ولمون کن تو رو خدا. کادو میخواد بخره، میکشه خودشو، نمیگه بابا یه سی بخره. رفع تکلیفی برخورد نمیده و همون ورع دیگه. یکی از حسهاش عاشقیه، یکی از حسهاش منفعت طلبیه. حالا دقت کن ورع چه معجونیه. حسهای ترکیبی داخلش هم اقتضا میکنه عاشق باشی، هم اقتضا میکنه منفعت طلب باشی. دیگه راه داره برای ورع نکردن؟ خب گاهی از اوقات حس عاشقیت اوج میگیره ورع میکنی، گاهی از اوقات حس منفعت طلبیت ورع میکنی. چقدر محکم میشه آدم. به فواید ورع نگاه بکنیم، آثارشو ببینیم. من درباره انگیزه ساختن برای ورع فکر کنم یه جلسه دیگه باید مزاحم بشم. حالا بازم فکر کنم ببینم این بحث رو برای انگیزه سازی برای ورع باید ادامه بدیم یا نه. ولی یکی از روش‌هایی که درباره ورع به ما پیشنهاد کردن و در مورد این روش هم خیلی تأکید کردن، آخر کلامم عرض بکنم، جالبه. برای اینکه شما از چه بدی، گفتیم ورع وقوف اندش شبه هست، یه چیزی که واقعا نمیدونی خوبه یا بده، آخرش خوب میشه یا بده، مبادا ضرر داشته باشه، دقت فرمودید. اینجاها میفرمایند که یکی از ملاکهایی که تو داری بفهمی این کار رو ترک کنی یا نه دل خودت هست. ما انکر قلب و کف دعه، هر چیزی رو قلبت انکار کرد بنداز کنار. شما میدونید مؤمنی چجوری به یه جاهایی میرسن که دیگه همه چیو میفهمن، خدا بهشون صحبت میکنه، قشنگ همه دنیا آخرت رو میبینن و نمیدونم اوه، همه چی مثل روز براشون روشنه. مثلا حالا آدم حسابی ها معمولا اینقدر هم لو نمیدن، ولی مثلا یه آدم حسابی گیر بیاری که اتفاقا حالا به یه حکمتی خودش رو هم بخواد لو بده، بری پیشش میگه چیه این سوالو داری؟ این سوال جوابش اینه. چرا از دیروز این سوال برات پیش اومد؟ تو که پیروز اونه که سوالو داشتی، همه چیو بهت میگه، برمیداری میذاری کف دستت. شما تعجب کنید وای این چجوری از دل من خبردار شد. بابا این که تعجب نداره، این راهی که خودت هم میتونی بری. مرحله اولش امر درشت خدا رو، اون چیزایی که علمت عقلت بهت میگه اجرا کن. یعنی مرحله اول اون چیزایی که علمت میگه رعایت کن، مرحله دوم اون چیزایی که عقلت میگه رعایت کن. من دارم میخوام شما رو یه شبه راه 100 ساله برسونم. ببین چقدر راحت ما دیگه ارزونش کردیم، آخر وقت مشتری بشیم. یعنی ماه رمضان ماه برکت دیگه، همش توی یه جلسه 5 دقیقه بگه. مرحله اول هر چی عقلت میگه اجرا کن، مرحله دوم هر چی علمت میگه اجرا کن. ببخشید گفتم چی؟ مرحله اول هر چی علمت میگه، نمیخواد زیادم تعقل بکنی و فکرتو به کار بندازی، اونا رو اجرا کن. آقا خدا من هرچی میدونستم اجرا کردم، خلاف علمم رفتار نکردم. یه مقدار کارا پیچیده تر میشه، باید بشینی فکر کنی نتیجه بگیری که این درست هست یا درست نیست. عقلتو به کار بندازی، عقلت هم که به کار انداختی، مرحله دوم هرچی عقلت گفت درسته، استنتاج کردی، همه چیز مثل روز روشن نیست، باید فکر کنی گاهی، یا مرحله دوم. مرحله سوم هرچی حست بهت میگه اجرا کن. این اون چیزی بود که سر ورع پیش میاد زیاد. قلبت میگه نه، قلبت یه کاری رو میگه بده. بعضیا میگن چه اشکال داره، نه اتفاقا این گناه هم نیست، نه اصلا میبین چیز هان در روایت داریم که می‌فرماید که بله از رسول گرامی اسلام نقل میشه که می‌فرماید حتی کسانی که به نظر میدن عاقلانه و می‌دارن نظر درست میدن، قلبت هنوز میگه نه، نمیخواد انجام بدی، ترکش کن. ما میدونید برعکسیم دیگه، حسمون بگه یه کاری خوبه حتما انجامش میدیم، ولی حسمون بگه یه کاری بده حتما ترکش نمی کنیم. وقت حس ما در اونجایی که میگه یه کار خوبه خیلی فریب میخوره، یه ذره لذت توش باشه حسمون توجیهگر قویه، میگه نه ببین این شیرنی خوبه دیگه، بخور، ببین دل اینو میشکنی بخور. حس اونجایی که میخواد امر کنه گل و گشاد عمل میکنه، اما اونجایی که میخواد نهی کنه، به ما گفتن اونجایی که حست نهیت میکنه مراعات کن. وقتی به الهامهای نامرئی و لطیف قلبیت پاسخ مثبت دادی، کم کم تو قلبت یه اخبار غیبی هم وارد میشه. این اخبار غیبی رو هم توجه کردی، مرحله چهارم، مرحله پنجم اخبار غیبی خیلی شفاف خواهد شد. اونها رو هم واضح کردی، اجرا کردی، که دیگه اصلا میری تو بغل خود خدا، مثلا همه پرده ها برداشته میشه. این که انسان به حس خودش عمل بکنه خیلی جالبه. مثلا میفرماید که دع ما یربی که دع ما یوری بکه، یوری بکه ریب شک، ما یوری بکه الا ما یوری بک. اونایی که شک داری بذار کنار، شک دارم انجام بدم، اینا ته دلم داره یه ذره میگه نه، بذارش کنار. بعد به یه آرامشی خواهی رسید که در این آرامش گفت آب را گل نکنید و کف این آب زلال رو که ببینی همه هستی رو خواهی رسید. که حالا نمیخوام به عنوان انگیزه برای ورع پیدا کردن وارد بحث آرامش بشم که بحث بسیار مفصلی داره. خیلی خوبه که آدم از گناه خیلی فاصله بگیره و خدا به این شخصیت جایزه خواهد داد. میفرماید این آدم متشخصیه، این شخصیت رو براش احترام قائل خواهد شد. خدا و ملائکه وقتی میبینن تا بگن نه این محاله، محاله. الان مثلا شما دیده میشید آقا فلانی ممکنه قتل انجام بده، قتل بابا فلانی اصلا، ببین شخصیت یه جوریه که قاتل بودن، دزد بودن، آقا اثر امکان نداره. آقا یه جوری بشه به یه جایی برسی همه گناه ها ازت اینقدر بعید باشه، وقت میشه شخصیت ورع که خدا میفرماید من از او حیا خواهم کرد. قاطی اون حرف های قبلیمونم انگیزه سازی برای ورع زیاد بود، مثل همین نکته که عرض کردم و قبلا بیان شد در اون روایت شریف که خدا از شخصیت اهل ورع حیا میکنه، روز قیامت محاسبه نمیکنه، میگه من هر چی به تو گفتم گناهه تو خیلی ازش فاصله گرفتی، منم اینجا بی حساب با تو قشنگ برخورد خواهم کرد. عرض بنده تمام. از اینجا یه فاصله مختصری تا کربلا هست، این فاصله رو از این خیابان، از این کوچه نازنین بریم. با خوبان و اهل ورع نشست و برخاست کردید، مواظب باشید جسارت بهشون نکنید، دلشون رو نشکنید، اهانت بهشون نکنید، خیلی مراقبت میخواد. یکی از علماء بزرگ علامه بحرالعلوم، حاجی ها میخواستن برن مکه، گفتن که آیه بحرالعلوم داماد شما خیلی داماد با تقوایی دارید، من الان اسمش در بیان این خاطره یادم نیست، اجازه بدید ما با ایشون بریم حج، هم مسائل حج ما رو میگه، هم بالاخره بانی هم میشیم، پول حجش هم میدیم. ایشون فرمودن نه نمیخواد، همینجوری خودتون مسئله دان هستید، بلدید، بازاریای فهمیده هستید، خودتون برید یه مسئله دانی هم جور کنید. ایشون نمیخواد ببرید، اصرار میکنن بابا ما هزینه سفرشو میدیم، ما هزینه بعد از سفرشو میدیم، ایشون هم خب دوست داره بره، بذار ما بریم. اینا اون فوتهای کوزه‌گریه ها. علامه بحرالعلوم میفرمایند نه، اصرار که میکنن میپرسن چرا شما اجازه نمیدید، میفرماید سفره، مشغول همدیگه هستید، میخواید راحت باشید، میترسم یه وقت یه بیادبی نسبت به ایشون بکنید تمام نور سفرتون از بین بره. مرحوم شاه‌آبادی یه کسی بهش یه تیکه انداخت، یه نیشه زبون زد، یه نیشه زبون که از افسرهای طاغوت بود، نوک زبونش سوخت و 24 ساعته جان داد و مرد، 24 ساعته از بین رفت. آقای شاه‌آبادی خیلی بعدها ناراحت شدن وقتی شنیدن، ازشون پرسیدن چرا شما ناراحت شدید، گفت کاش خود من اونجا یه چیزی بهش گفته بودم، ولش نکرده بودم خدا بزنه، خدا بد جور میزنه. تو روایت ها به ما سفارش میکنن شما بیاید به همه مردم عدم احترام بگذارید، بیش که نیش نزنید. چرا؟ مبادا یکیشون از اولیاء خدا باشه، بیچاره میشی، اصلا ردخور نداره. خب نزدیکی کربلا رسیدیم، اولیاء خدا، آقای شاه‌آبادی چرا ناراحت شد؟ ناراحت بود برای اینکه خب بالاخره باید مراقبت بکنه، یه ولی خدا باید مراقب مردم باشه، مورچه ها رو زیر پاش له نکنه بره، تا اگه نگاه نکنی همه از کنار تو رد بشن شلوپل میشن، باید مراقبت بکنه. بنده اعتقاد خودمو میگم، اینا روزه های روز عاشوراییه که روز عاشورا نمیشه خوند. لحظه به لحظه سید الشهدا تو کربلا مراقب بود اینا نابود نشن، به دل شکسته حسین نابود نشه. یکی دو جا حسین رخ نشون داد، دلش شکست، دلش رو رها کرد. یکی اونجایی که اون نامرد اومد گفت حسین قبل از آتیش جهنم برای خودت آتیش درست کردی دور خیمگاه، نیش زدن رو اولیا خدا هم خیلی وقتا تحمل نمی کنن. حسین دلش شکست، دل صبور حسین طاقت نیاورد، صدا زد خدا همین الان مزه عذاب جهنم رو بهش بچشون. یه دفعی اسبش رم کرد، ناغافل آوردش انداختش تو آتیش، تو همون آتیش خیمه ها سوخت. یکی دو سه نفر در جا نابود شدن تو کربلا که من صحبت نمی کنم. اما بقیهش چی؟ بقیهش معلوم، حسین قلب خودشو نگه داشته، یه وقت این قلب رو رها کنه آسمان به زمین میاد. نمونه شو بگم، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله تو در این ماه رمضان که ما مهمان خدا، این مهمان ما باش که هر روز مهمان دل ما میشین. همچی که علی اصغر طفل شیرخوار او رو دستش شروع کرد بالو پر زدن، صدا زد زینب بچه رو بگیر از من. زینب کبرا که بچه رو گرفت، خونهای علی اصغر رو میگرفت به آسمان میپاشید. بنابر روایت یک قطره خون به زمین بر نگشت، مدام همنگار به خدا اصرار بکنه، خدا خدا من صبر میکنم چون تو داری نگاه میکنی، هونان علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدا من صبر میکنم. جلوی قلبش حسین گرفته که مبادا گلوی دریده این طفل شیرخوار دلی از حسین بشکنه که آسمان و زمین رو قراری براش باقی نمونه. خدایا من صبر میکنم. ابا عبدالله الحسین مدام این کار رو میکرد بالای سر پیرترین یار خودش. حالا یکی از پیرانی که در کربلا حضور داشتن، حبیب ابن مظاهرم اومد، اینقدر دل حسین مالش شد، آمد مچاله شد قلب حسین، اینقدر دلش شکست که دفعی سر حبیب ابن مظاهر رو که رو زانو قرار داد به آسمان نگاه کرد، گفت خدایا من صبر میکنم. اگر حسین صبر نمی کرد چه عرض بکنم، اگر زینب حسین بالای تل زینبی یه وقتی حسینشو محاصره کرده بودن صبر نمی کرد، زمین و آسمان به هم می ریخت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.